اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت دوستان شنونده، یاران جان، امراهان گرانقدر و صمیمی. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم در جمعه 26 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 10 صفر سال 1443 هجری قمری و 17 سپتامبر سال 2021 میلادی. دوستان خوبم، بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما عزیزان. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در جمعه در خدمتتون هستیم با این برنامه ها: تقویم تاریخ، بر بال اندیشه، تکرار ما و مخاطبان. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک همراه شوید با تقویم تاریخ امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز جمعه 26 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر است با 10 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 17 سپتامبر سال 2021 میلادی. 1114 سال پیش در چنین روزی 10 صفر سال 329 هجری قمری ابوالفضل بلعمی دانشمند مشهور ایرانی درگذشت. او اهل بخارا در ازبکستان امروزی بود و چون یکی از اجدادش در بلعم در آسیای صغیر میزیست به بلعمی معروف شد. ابوالفضل بلعمی وزیر خردمند و دانشمند دوران سامانی بود که تألیفات ارزشمندی از خود به جای گذاشته است. کتاب ترجمه تاریخ طبری که از کتب تاریخی قرن 4 هجری قمری است به این وزیر منسوب است. از دیگر آثار او میتوان به تاریخ بلعمی اشاره کرد که از نسلی ساده و روان برخوردار است و نمونه تاریخی و روشن از شیوه نویسندگی و نگارش در قرن 4 هجری قمری است. این کتاب از قدیمی ترین آثار به جای مانده از متون فارسی قرن 4 هجری قمری است. 180 سال پیش در چنین روزی، دهم صفر سال 1263 هجری قمری، ملا جعفر شریعت مدار تهرانی، نویسنده و دانشمند بزرگ مسلمان در تهران درگذشت. وی در سال 1197 هجری قمری متولد شد و بیشتر ایام جوانی را به تحصیل علم و دانش سپری کرد و از محضر اساتید برجسته زمان بهره برد. وی به هنگام محاصره شهر کربلا در عراق توسط داوود پاشا سردار عثمانی به ایران بازگشت. ملا جعفر شریعت مدار علاوه بر منصب قضاوت در ادبیات عرب و سرودن شعر نیز مهارتی بسیار داشت، اما شهرت او بیشتر به خاطر تألیفات متعدد وی در زمینه‌های فقه، اصول فقه، حکمت، کلام و اخلاق است. مهمترین آثار به جای مانده از ملا جعفر شریعت مدار کتاب مصابیح در اصول فقه، اشعار الکبیر، سفینة النجاح و البراهین القاطعه در حکمت و کلام است. شصت و یک سال پیش در چنین روزی، دهم صفر سال 1382 هجری قمری، آیت الله سید عبدالهادی شیرازی از علما و مراجع عالی قدر اسلام درگذشت. وی در کودکی پدر را از دست داد و تحت سرپرستی میرزای شیرازی که از نزدیکانش بود، از همان ابتدا با مبانی دین مبین اسلام آشنا شد. آیت الله شیرازی پس از چندی در حوزه علمیه نجف از محضر درس اساتید برجسته همچون آخوند خراسانی و علامه یزدی بهره جست و به مدارج عالی علمی و معنوی دست یافت. آیت الله سید عبدالهادی شیرازی مدت زیادی در رأس اساتید حوزه علمیه نجف قرار داشت. از این عالم والا مقام مسلمان علاوه بر چندین رساله در فروع و عبادات اسلامی، کتابی با عنوان دارالسلام به جای مانده است. هفت سال پیش در چنین روزی، 26 شهریور 1393 خورشیدی، احمد بیگدلی رمان نویس نامدار معاصر ایران درگذشت. او 26 فروردین 1324 شمسی در اهواز به دنیا آمد و از دهه 80 میلادی تا زمان مرگ کتاب نوشته است. رمان اندکی سایه او توانست جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را برای وی به ارمغان آورد. زنده یاد بیگدلی دارای تحصیلات دانشکده هنرهای دراماتیک بود. برخی از کتابهای منتشر شده او عبارتند از شبی بیرون از خانه سال 1374، من ویران شده ام سال 1381، اندکی سایه سال 1385، آنای باغ سیب سال 1386، آوای نهنگ و زمانی برای پنهان شدن. بیگدلی صبح روز چهارشنبه 26 شهریور در حالی که برای داوری یک جشنواره ادبی در شهر کرد حضور داشت، بر اثر حمله قلبی در سن 69 سالگی درگذشت و برای همیشه با جهان ادبیات وداع گفت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز جمعه 26 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر است با دهم صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 17 سپتامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم برنامه بر بال اندیشه را همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند شعر و غزل، کلامش نشیند به دل از ازل. درود و سلام بر شما همراهان مهربان و صمیمی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. در این برنامه به معرفی نویسنده، شاعر، منتقد ادبی، مترجم و مدرس اهل جمهوری آذربایجان محمد عارف می‌پردازیم. با ما همراه باشید. محمد عارف در دهم ژوئن 1904 در باکو امپراتوری روسیه به دنیا آمد. محمد عارف عضو اتحادیه نویسندگان جمهوری آذربایجان، دکتر علوم فقه و لغه، پروفسور، عضو حضوری آکادمی ملی علوم آذربایجان شوروی و دریافت کننده جایزه دولتی آذربایجان شوروی بود. محمد عارف داداش‌زاده، فرزند محرم، در دهم ژوئن سال 1904 در باکو چشم به دنیا گشود. اصالتاً از جمهوری آذربایجان بود. پس از فارغ التحصیل شدن از مدرسه روس تاتار باکو در دهه 1920 در یک مدرسه آموزگاری کرد. در سال 1925 از دانشکده ملی معارف دانش آموخته شد. بین سالهای 1925 تا 1930 در رشته شرق شناسی دانشگاه دولتی آذربایجان تحصیل کرده و در میان سالهای 1930 تا 31 در دانشگاه علمی پژوهشی مردمان شرقی مسکو در مقطع تحصیلات تکمیلی به درس خواندن ادامه داد. بین سالهای 1931 تا 1941 به عنوان معلم و دانشیار کرسی زبان و ادبیات روسی فعالیت داشت. برای مدت زیادی در دانشگاه دولتی آذربایجان کار کرده و بین سالهای 1941 تا 1950 تصدی کرسی زبان و ادبیات روسی را عهده‌دار بوده و در سال 1955 درجه علمی پروفسور را اخذ نمود. افزون بر این ما بین سالهای 1941 تا 1947 سکان معاونت وزیر آموزش و پرورش آذربایجان شوروی را بر عهده داشت. در سال 1941 به زمامداری سردبیری روزنامه به خاطر وطن رسیده و تا سال 1947 این سمت را عهده‌دار بود. وی با دفاع از پایان نامه خود در موضوع مسیر نویسندگی جعفر جبارلی دکترای خود را دریافت کرد. وی در 27 دسامبر سال 1975 درگذشت. محمد عارف با نوشتن اشعار، داستانها و مقالات در سال 1920 اولین قدمهای خود در ادبیات را برداشت. در همان بازه زمانی اشعار وی همچون بچه های خانه بدوش، ترانه های آخرین بهار، رنگ های برودسکی، هواپیما و من، یکی از دونشات، علاقه و داستانهایش به نام های ازدواج آخر، میانبر، دامپزشک و تار به صدا در می آید در جریده ها و مجلات متنوعی به انتشار رسید. اولین مقاله خود را با لقب محمد باقر اهل خیزی در سال 1923 در روزنامه کمونیست منتشر کرد. علاوه بر این مقاله های طنزآمیز وی نظیر ناامیدم، شاید درست بشود، آگهی، حوصله و اخبار مرثیه تحت عنوان مقمون اهل خیزی در نشریه ملا نصرالدین به انتشار می رسید. از سال 1925 به بعد آثار خود را با لقب محمد عارف منتشر نمود. فعالیت‌های سیاسی محمد عارف در کنار نویسندگی به عنوان سیاستمدار نیز شهرت بسزایی دارد. وی برای مدت طولانی تصدی دستیاری رئیس کمیسیون شوروی ایران را عهده‌دار بود. دو بار به نمایندگی شورای باکو انتخاب شده بود. بین سالهای 1963 تا 1967 نماینده شورای عالی باکو و رئیس همان شورا بود. محمد عارف 8 کتاب شاخص نوشته است. کتاب کمیجان سرزمین شگفت‌انگیز تات‌ها و مات‌ها نیز در دانشگاه‌های ایران مورد توجه پژوهشگران انسانشناس و دپارتمان‌های تئاتر و سینمای مستند قرار گرفته و چاپ 4 آن نیز به پایان رسیده است. کتاب‌های کمیجان و درخت گیان دو نمونه شاخص مطالعات میدانی در اقوام ترک زبان و تات‌ها و مات‌ها و ارمن‌هاست که هر دو در زمینه قوم‌شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیدند. باران و بوران از دیگر کتاب‌های منتج از مطالعات میدانی مبتنی بر مصاحبه و مشاهده مشارکتی دکتر محمد عارف در سال‌های جنگ تحمیلی عراق بر ایران است که توانسته به چاپ 5 برسد و در میان رزمندگان و اهل هنر جایگاهی ویژه بیابد. باران و بوران با ژانر طنز و کمدی‌های موقعیت نگاشته شده است و انتشارات سلمان نیز آن را منتشر کرده است. کتاب شور شیرین و جریره نیز دو کتاب دیگر محمد عارف در زمینه نمایش و متکی بر کهن الگوهای ایران باستان است که دراماتیزه شده و مورد توجه کارگردانان قرار گرفته است. نمایشنامه پشت درهای خاکی یکی دیگر از نمایشنامه‌های چاپ شده دکتر محمد عارف است که بالغ بر 18 جایزه نخست جشنواره‌های تئاتر ایران را به خود اختصاص داده است. خاک خندریز از دیگر کتاب‌های عارف به شمار می‌آید که این نیز به طنز در جبهه ها پرداخته و در سال 1382 برنده جایزه نقدی و تقدیرنامه کتاب سال دفاع مقدس ایران شده است. محمد عارف جوایز متعددی را از جشنواره‌های مختلف دریافت کرده است که مهمترین آنها عبارتند از تندیس برجسته پژوهشگر برتر هنر و معماری دانشگاه‌های ایران به امضای وزیر علوم ایران، نشان افتخار یک عمر تلاش هنری از معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، تندیس بلورین مقام اول پژوهشگری برتر هنر و معماری دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور، تندیس بلورین جایزه دوم نمایشنامه نویسی دینی استادان دانشگاه‌های کشور. نام اثر: شب واقعه. دریافت 18 جایزه اول نمایشنامه نویسی در جشنواره تئاتر دانشگاه‌ها و استانهای کشور. باران و بوران، کتاب تألیفی برتر در استان مرکزی. ستون تمدن کتاب و مطبوعات است. تا درودی دیگر، بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم تکرار ما و مخاطبان را شنونده باشید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامعی موجی خراسان. به هر جای در این سیاره باشی، همیشه شادمان باشی و خندان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجا نیب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، از اینکه ما را همراهی میکنید سپاسگزاریم و در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت بر رویدادهای مهمی تاجیکستان از نگاه کاربران اینترنتی و فعالان شبکه‌های اجتماعی. عزیزان شنونده، امروزها شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان اکثراً به موضوع افغانستان و حمله طالبان به پنجشهر می‌پردازد. از جمله تعدادی از فعالان جامعه مدنی تاجیکستان با تدوین نامه دسته‌جمعی با مراجعت به کشورها و سازمان ملل متحد دخالت پاکستان در جنگ پنجشهر را محکوم کرده، خواستار تحریم پاکستان از سوی جامعه جهانی شده‌اند. به گفته فعالان جامعه مدنی تاجیکستان، پاکستان در حمله هوایی و فرستادن افسران نظامی حرفه‌ای در جنگ پنجشهر دست داشته است. آنها حتی خواستار تحریم عمران خان نخست وزیر پاکستان از سوی سازمان ملل شده اند. همزمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک صحبت خود در هفته گذشته درباره وضع کنونی افغانستان و بی‌توجهی سازمان‌های حقوق بشر اظهار نگرانی کرده گفت:
امروز تاجیکستان در عرصه بین‌المللی با صفت کشور صلح‌دوست و صلح‌آفر پیروی ارزش‌های دموکراسی و همگرایی شناخته شده است. من اندیشه‌های خود را دایر به قضیه کشور همسایه و دوست ما جمهوری اسلامی افغانستان 22 ایول سال جاری مفصل بیان کرده بودم. مشاهده و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در مدت بیش از یک ماه گذشته وضعیت در این کشور متاسفانه باز هم مرکب و هلاکت‌بار و باعث نگرانی جدی ممالک منطقه و جهان گردید. ساکنان این کشور که بیش از 40 سال آخر در شرایط جنگ و نارامی عمر به سر می‌برند، وقت‌های آخر با مشکلات باز هم بیشتری امنیتی و اجتماعی روبرو شدند. در رابطه با این بار دیگر خاطر نشان می‌سازم که برای به میان آمدن چنین وضع فاجعه‌بار مردم افغانستان با تاریخ و تمدن و فرهنگ چندین هزار ساله خود گناه ندارند. ناامنی و بدبختی که به سر مردم این کشور باستانی آمده است نتیجه دخالت کشورهای خارجی یعنی فعالیت دایره‌های منفعت‌دار منطقه و جهان می باشد که حالا نیز ادامه دارد. 45 سال باست از اول تا امروز این یگان جای مخفیش دیگست نمانده است. بنابراین موقع تاجیکستان را دایر به قضیه افغانستان تکراراً اعلان می دارم که ما جانبدار هرچی زودتر برقرار گردیدن صلح و آرامی در این کشور همسایه نزدیکترین دوست، همزبان و هم فرهنگ خود با راه تشکیل حکومت فراگیر و با در نظر داشته منفیت های همه قوم و ملت های ساکن آن رای تمام مردم مملکت احترام و رعایت حقوق شهروندان در دایره معیارهای از جانب جامعه جهان پذیرفته شده و نقش کلیدی سازمان ملل متحد در پیشبرد این روند است. همچنین می خواهم باز یک نکته مهم را تاکید نمایم که جامعه جهان از جمله کشورهای منفعت دار حقوق معنوی ندارند که مردم افغانستان را با مشکلاتی با وجود آمده تنها گذارند. مشکلات را کی ایجاد کرد؟ زیرا بار دیگر خاطر رسان می سازم که وضعیت سنگین و فلاکتبار این کشور با گناهان ساکنان آن با وجود نامده است. من در حیرتم که تمام نیاتهای بین المللی آید به حقوق بشر خاموشی را اختیار کردن و در مورد پشتیبانی از حقوق مردم افغانستان هیچ گونه تشبث نشان نمیدیم. یک روزنامه‌نگار در یک کشور اگر محبس شود همان آوای میکنید. نماینده‌ها در اینجا حضور دارند. هزارها زنها، بانوان، روزنامه‌نگاران سرکوب شده ایستادند. قتل شده ایستادند. خاموشی گویا که در دنیا چنین نهادها وجود ندارد. دیگر اینکه بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت افغانستان باعث افزایش خشونت، باز هم وزنی‌تر شدن زندگی ساکنان آن، سرزدن جنگ تحمیلی شهروندی با مقیاس سالهای 90 عصر گذشته، فلاکت بشری همچون مرکز تروریسم بین‌المللی باقی ماندن قلمرو این مملکت و به طور جدی خلل‌دار گردیدن امنیت و ثبات در کشورهای منطقه و جهان می‌گردد.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. با بسر قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان احتمال کشیده شدن تهدیدات امنیتی به مرزهای کشورهای آسیای مرکزی مطرح می شود. قاسم بیگ محمد کارشناس مسئله منطقه بر این باور است که گروه های افراطی قشر جوان جامعه را هدف قرار می دهند.
در چنین یک شرایطی حساس باید حکومت ها و سازمان ها همچنین مردم و جامعه مدنی با هوشیاری گام بردارند و اجازت ندهند که با استفاده از فضای مجازی گروه های تروریستی پیروان آنها از مشکلات اقتصادی و اجتماعی که بر اثر شیوع ویروس کرونا به میان آمده است به نفع خود استفاده کنند و اعتماد مردم به توان و قدرت حکومت ها را ضعیف نمایند. این مسئله بسیار جدی است. در این عرصه باید کل جامعه و نهادهای جامعه مدنی، رسانه ها باید سهم بگیرند و فضا را در سمت و سوی قرار بدهند که ثبات و امنیت کشورها و از جمله تاجیکستان از طرف این گروه ها و پیروان و هواداران آنها خلل نیابد.
با سرود دلنشین از محمد معتمدی آوازخوان ایرانی با ما همراه باشد.
به تو دل ندهم، به که دل بدهم، تو بگو چه کنم، دل تنگم، نه کنار تو هم، نه قرار تو هم، نه برای خودم می جنگم. از این بی خوابی، از عمری بی تابی، این بوده تقدیرم. روزی از فردا شاید در رؤیا دستت را میگیرم. دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند. عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن. عشقم را ببین، غرق بارانم، هم پر از دردم، هم پریشانم. عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن. دستم را بگیر، همه باور من، رخ دیگر من، که میان دلم پنهانی. تو بگو دل من، همه حاصل من، که تو درد مرا دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند. عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن. دستم را بگیر.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با لطیفه لطفاً ما را همراهی کنید.
یک کمپیر باید خونه دختر فرما بیگایی نماز شام بشوه، باید به درون قبرستان بگذره برا آباد. میاد تله قبرستان که میترسه، بعد میبینه که یک مرد که اونجا گشته استوده است، بعد میگه بچه‌ای جون داره خاک پات صدقه تو امیر درون قبرستان نمیذارین خونه دختر رو رفته حسابی از خدمت که داخل دا میکنه. ولی مرد میگه چی بنه بیا بیبی جون داره خاک پات میمرم. بعد خاطر بیبی چخچخ کردم میره و جورم بابای قبرستان خاطر بدی بیبی بسیار تعریفش میکنه بچه بدل جگر بده بچه بنو ناموس بده قندو تمز بسیار ناترس آفرین انشاءالله داخل دام میکنم میگم عمر دراز بشه. بعدی کبیر ما میگه که بچه جون داری درون خلیستان رو میگذاری نمیترسی؟ بعد میگه که مامای جون در خاک پاد صدقه در وقتی زنده بودن میترسیدم.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سلامت و سربلند باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
Thank you.
ساعت 6:15 دقیقه صبح به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
اولین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان. سید ابراهیم رئیسی: ما با تاجیکستان ارتباطات سیاسی و اقتصادی داشته و داریم. نشست شورای سران سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه و آغاز عملیات اجرایی اتحادیه رادیو تلویزیون ایکا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم با بخش اخبار و مجله خبری. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران به منظور انجام سفر رسمی و شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه به منظور انجام سفر رسمی و شرکت در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در سروری یک هیئت عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی وارد شهر دوشنبه شد و مورد استقبال گرم قاهر رسول‌زاده نخست وزیر این کشور قرار گرفت. آقای رئیسی روز جمعه در نشست سران سازمان همکاری شانگهای شرکت و سخنرانی خواهد کرد. دیدار با تعدادی از سران کشورهای عضو این سازمان نیز در دستور کار سفر رئیس جمهوری ایران قرار دارد. بعد از ظهر جمعه رئیس جمهوری ایران در دانشگاه ملی تاجیکستان در جمع دانشمندان، پژوهشگران، استادان و دانشجویان سخنرانی خواهد کرد. روز شنبه در محل قصر ملت شهر دوشنبه دیدار خصوصی رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان و همچنین مذاکرات هیئت‌های رسمی دو کشور در نظر گرفته شده است. سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر همون روز از آرامگاه میرسید علی همدانی، معروف به شاه همدان و ملقب به امیر کبیر، عارف ایرانی قرن 8 هجری قمری که در شهر کلوب ولایت ختلان تاجیکستان واقع است، بازدید خواهد کرد. سید ابراهیم رئیسی گفت که ما برای همکاری های منطقه اهمیت زیادی قائل هستیم. ما با تاجیکستان ارتباطات سیاسی و اقتصادی داشته و داریم. سید ابراهیم رئیسی گفت روند مناسبات دچار وقفه شد که در این سفر فصل نوی را رقم خواهیم زد. رئیس جمهوری ایران پنجشنبه پیش از ترک تهران به مقصد دوشنبه در فرودگاه مهرآباد گفت سفر تاجیکستان به دعوت آقای رحمان برای شرکت در اجلاس شانگهای صورت می‌گیرد و تاکید کرد که ما برای همکاری‌های منطقه‌ای اهمیت زیادی قائل هستیم. ما با تاجیکستان ارتباطات سیاسی و اقتصادی داشته و داریم، اما این روند دچار وقفه شد که ما در این سفر فصل نوی را رقم خواهیم زد. رئیس جمهوری ایران تاکید کرد بعد از اجلاس شانگهای مذاکرات دو جانبه با تاجیکستان داریم و در مجموع مذاکرات امیدواریم تعامل بین کشورهای آسیایی بیشتر شود. رئیس جمهوری ایران بیان داشت قراردادهای در این سفر از جمله قراردادهای حقوقی و اقتصادی امضا خواهد شد. رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه چین دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور در ملاقات امام علی رحمان با وانگ یی وزیر امور خارجه چین که به منظور شرکت در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان سفر کرده است، درباره همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و چین در چارچوب مشارکت راهبردی جامع و در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر شد. طرف ها از سطح بالای همکاری دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، بشردوستانه و امنیتی ابراز رضایت و راه‌های توسعه بیشتری رابطه‌های تجاری، صنعتی، انرژی، کشاورزی، حمل و نقل و جذب سرمایه‌گذاری چینی در اقتصاد تاجیکستان را بحث و بررسی کردند. همچنین طرف ها در این ملاقات از وضعیت دشوار سیاسی و نظامی در افغانستان همسایه ابراز نگرانی کردند. 500 خبرنگار داخلی و خارجی نشست سران کشور کشورهای عضو سازمان شانگهای و پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه را پوشش رسانه‌ای می‌دهند. با گزارش سامانه وزارت خارجه تاجیکستان، این در حالی است که نخستین بار است که در شهر دوشنبه نشست مشترک سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی به منظور بررسی اوضاع افغانستان برگزار می‌شود. برای آسانسازی در پوشش رسانه‌ای این نشست‌ها در تالار کتابخانه ملی تاجیکستان نمایشگرهای نصب شده است که جلسات یاد شده را زنده و مستقیم پخش می‌کند. نشست مشترک سران و مسئولان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه 17 سپتامبر برگزار می‌شود. نشست شورای سران سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه آغاز شد. در این نشست رئیسان جمهوری قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، بلاروس و نخست وزیر ارمنستان حضور دارند. رئیس جمهوری روسیه نیز به صورت مجازی در این جلسه شرکت کرده است. بنابر اعلام ولادیمیر زین‌الدینوف، سخنگوی سازمان پیمان امنیت جمعی، این نشست را که ریاست آن را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بر عهده دارد، وضعیت افغانستان و تاثیر آن بر امنیت و کشورهای عضو سازمان را در بر خواهد گرفت. قرار است در این نشست از فعالیت‌های سازمان پیمان امنیت جمعی تا یک سال گذشته نتیجه گیری شده و چندین سند همکاری و نیز بیانیه مشترک سران در مورد وضعیت افغانستان و تصمیم برسد. با توجه به انتقال رئیس دوره سازمان پیمان امنیت جمعی به ارمنستان، نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور اولویت‌های یریوان برای یک دوره نو یک ساله را اعلام خواهد کرد. روز چهارشنبه نیز در پایتخت تاجیکستان نشست مشترک شورای وزیران امور خارجه، دفاع و دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان یاد شده برگزار شد که در آن 20 سند و 5 بیانیه مشترک در رابطه با موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی امضا شد. کودکان در تاجیکستان علیه بیماری کرونا ویروس واکسین می‌شوند. با گزارش از اپلوس، نوروز جعفروف رئیس اداره ایمنی و شرایط اضطراری وزارت تندرستی تاجیکستان گفت متخصصان این وزارتخانه به طور جدی در حال بررسی این موضوع هستند و افزود سن کودکانی که احتمال واکسینه شدن دارند و همچنین نوع واکسینه هنوز مشخص نیست. رئیس اداره ایمنی و شرایط اضطراری وزارت تندرستی تاجیکستان اظهار کرد کودکان بیشتر از بزرگسالان مستعد ابتلا به کووید 19 هستند، اما اگر آنها در معرض ابتلا نباشند واکسیناسیون آنها نسبت به بزرگسالان و ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی فوریت کمتری دارد. تا 16 سپتامبر 2,231,000 نفر در تاجیکستان علیه کووید 19 واکسینه شدند که 38.3% از کل جمعیت بالای 18 سال تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. در جلسه مشترک شورای وزیران دفاع و امور خارجه شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه بیانیه در مورد افغانستان تصویب شد. با گزارش سپوتنیک، این بیانیه فراخوانی از همه گروه‌های قومی و مذهبی افغانستان است تا از درگیری مسلحانه خودداری کنند. در این بیانیه خاطرنشان شده است در افغانستان باید اقدامات لازم برای عادی‌سازی وضعیت، نجات جان مردم غیر نظامی، بازگرداندن صلح، توسعه اقتصادی، ریشه‌کن کردن تروریسم و جنایت‌های مرتبط با مواد مخدر انجام شود. علاوه بر این، کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی خواستار سرکوب هر گونه تهدید امنیتی از خاک افغانستان هستند و تلاش می‌کنند تا از امکانات سازمان برای تامین امنیت کشورهای همسایه استفاده کنند. کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی همچنین آماده مشارکت در تلاش‌های بین‌المللی برای ثبات و توسعه افغانستان با نقش هماهنگ کنندگی مرکزی سازمان ملل متحد می باشند. سه رزمایش نظامی نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی ماه اکتبر در تاجیکستان برگزار می شود. وزارت دفاع تاجیکستان از برگزاری سه رزمایش نظامی نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی در این کشور و در نزدیکی مرز با افغانستان خبر داد. منبع‌های خبری وزارت دفاع تاجیکستان گفتند که این سه رزمایش با نام‌های جستجو 2021، کاروان 2021 و هماهنگی 2021 در محل حرب میدان در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان برگزار خواهد شد. با گفته مقامات وزارت دفاع تاجیکستان در رزمایش جستجو 2021 توان عملیات شناسایی و اکتشاف نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی علیه موضع‌ها و تجهیزات گروه‌های تروریستی تمرین می‌شود. در رزمایش کاروان 2021 تامین تسلیحاتی و تجهیزات سوخت‌رسانی مورد نیاز نیروهای یاد شده مرور خواهد شد و در آزمایش هماهنگی 2021 نیروهای واکنش سریع یا زود عمل سازمان پیمان امنیت جمعی روند مبارزه با گروه های تروریستی هنگام تلاش آنان برای ورود به قلمرو آسیای مرکزی در مرز با افغانستان را تمرین خواهند کرد. ادامه نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 453 نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در این کشور خبر داد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 453 بیمار کووید 19 فوت شدند که مجموع فوتی‌ها در این کشور به 116072 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد از روز چهارشنبه تا پنجشنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 18021 بیمار نو گرفتار با کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 5,378,408 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 4,682,704 نفر از بیماران بهبود یافتند و یا از بیمارستان‌ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد در شبانه روز گذشته 1,087,441 داز واکسن کرونا در ایران تزریق شده است. وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد تا کنون 27,002,320 نفر داز اولی واکسن کرونا و 13,299,855 نفر نیز داز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 40,320,175 داز رسیده است. از صبح روز پنجشنبه 80 دستگاه تنکر حامل سوخت حدود 50,000 لیتر گازوئیل یا سلرک ارسالی جمهوری اسلامی ایران از طریق سوریه وارد منطقه مرزی العین در شمال شرق لبنان شد. در مسیر ورود این تانکر یاد شده مردم با ابراز خوشحالی شکست شدن محاصره اقتصادی لبنان را پیروزی محور مقاومت در نبرد اقتصادی با آمریکا دانستند. همکارمان عظیم‌زاده از لبنان گزارش می‌دهد.
آغاز دومینوی شکست محاصره اقتصادی آمریکا در منطقه با ورود سوخت خریداری شده از ایران به لبنان.
ایران هره هره امریکا ساعی بره ایران هره هره امریکا ساعی بره.
صبح امروز 80 تانکر حدود 50,000 لیتر گازوئیل را از سوریه وارد شمال شرق لبنان کردند.
شکرن ایران علی کل.
از ایران بسیار ممنونیم که با فروش سوخت به ما محاصره دو ساله اقتصادی آمریکا علیه لبنان را پایان داد.
امروز روز پیروزی بزرگ ماست. این دستاورد به برکت وجود رهبر عزیزمان امام خامنه ای و تدبیر سید حسن نصرالله حاصل شد.
در مسیر ورود این تانکرها مردم لبنان با ابراز خوشحالی از شکست شدن محاصره اقتصادی کشورشان، فروش سوخت ایران به لبنان و ورود آن از طریق سوریه را پیروزی بزرگ محور مقاومت در مواجهه با جنگ اقتصادی آمریکا دانستند.
این قافله عزت ماست. دبیرکل حزب الله با این ابتکار خرید سوخت از ایران، معادله بازدارندگی مقاومت را تا هزاران کیلومتر دورتر از لبنان و به روی نفتکش حامل سوخت تعریف کرد و باعث وحشت و شگفتی امریکا و اسرائیل و جلوگیری از هر گونه ماجراجویی آنها شد.
شکران للسید القائد.
از رهبرمان امام خامنه ای سپاسگزاریم. امروز محور مقاومت ثابت کرد علاوه بر میدان نظامی در میدان جنگ اقتصادی هم قادر به شکست آمریکاست.
محموله سوخت خریداری شده از ایران قرار است در روزهای آینده و در چند مرحله به صورت تدریجی از سوریه وارد لبنان شود.
ورود تانکرهای سوخت خریداری شده از ایران اثبات این است که مقاومت علاوه بر میدان نظامی و امنیتی در میدان نبرد اقتصادی هم با ایستادگی به پیروزی خواهد رسید. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما منطقه بلبک و هرمل نزدیکی مرز لبنان و سوریه.
همچنان با نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس مؤسسه فرهنگی ایکا گفت در آینده نزدیک عملیات اجرایی اتحادیه رادیو تلویزیون کشورهای عضو ایکا آغاز می شود. سرور بختی گفت هرچند به خاطر گسترش کرونا ویروس عملیات اجرایی آغاز فعالیت رادیو تلویزیون کشورهای عضو ایکا با تاخیر افتاد، اما زیرساخت‌های این طرح آماده شده است و به زودی شاهد آغاز فعالیت این اتحادیه خواهیم بود. سرور بختی گفت هدف اساسی از فعالیت‌های این مؤسسه ایجاد فضای اعتماد و دوستی و همدلی با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری است که البته در این مشارکت نقش اهالی فرهنگ و هنری کشورهای عضو ایکا باید پررنگ باشد. در همین حال رئیس مؤسسه فرهنگی ایکا از معاونت برونمرزی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد. سرور بختی با حضور در معاونت برونمرزی صدا و سیما و بازدید از بخش‌های مختلف به ویژه خبرگزاری ایران پرس از نزدیک با فعالیت‌های رسانه‌ای این معاونت آشنا شد. رئیس مؤسسه فرهنگی ایکا پس از نشست با عباس محمد نژاد رئیس خبرگزاری بین المللی تصویری ایران پرس از بخش‌های مختلف خبرگزاری بازدید کرد و با خبرنگاران این رسانه نیز اختصاصی گفتگو نمود و در این دیدار برای گسترش همکاری‌های مؤسسه فرهنگی ایکا و خبرگزاری ایران پرس و دیگر شبکه‌های برون‌مرزی اعلام آمادگی کرد. ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان عضو سازمان همکاری اقتصادی ایکا هستند. پروازها از ایران به افغانستان از سر گرفته شد. ایران پروازهای تجاری به افغانستان را که از زمان سقوط کابل به دست طالبان متوقف کرده بود از سر گرفت. یک هواپیمای شرکت هوایی ماهان در فرودگاه کابل به زمین نشست و این هواپیما از تهران به سوی کابل پرواز کرده بود. گفته می شود یک هواپیمای دیگر نیز از شهر مشهد به شمال شرق ایران در شمال شرق ایران به مقصد کابل پرواز کرده است. ایران یک روز پس از سقوط کابل به دست طالبان با دلیل‌های امنیتی پروازها به افغانستان را متوقف کرده بود. با اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم ملی ایران پس از کسب نتایج خوب در هفته‌های گذشته یک بار دیگر به صدر رده‌بندی برترین تیم‌های آسیایی راه یافت. اما طوری که انتظار می‌رفت در تازه‌ترین رده‌بندی برترین تیم‌های ملی جهان در ماه سپتامبر تیم ملی ایران پس از کسب نتیجه‌های خوب در مرحله‌های مقدماتی جام جهانی توانست صدر آسیا را از آن خود کند و به سلطه کوتاه مدت ژاپن خاتمه دهد. پس از حضور دراگان سکوچیچ بر روی نیمکت تیم ملی ایران کمتر کسی انتظار داشت که او در مدت کوتاهی بتواند رتبه از دست رفته تیم ملی این کشور را پس بگیرد، اما این اتفاق در مدت زمان کوتاهی رخ داد که شاید اگر وقفه بازی‌های فوتبال در سراسر دنیا به دلیل اپیدمی کرونا نبود این رتبه زودتر از اینها دوباره به ایران می‌رسید. زندان پلوچرخی واقع در نزدیکی کابل که یکی از معروف‌ترین و ترسناک‌ترین زندان‌های افغانستان بود که این زندان اکنون در شهر کابل خالی از زندانی هاست. همکارمان یزدانی از کابل گزارش می‌دهد.
معروف‌ترین زندان افغانستان. تدابیر امنیتی این زندان توسط آمریکا و ناتو چنان سفت سخت طراحی و اجرا شده بود که زندانی حتی لحظه‌ای فکر فرار به ذهنش خطور نمی‌کرد. بیست‌وچهارم مرداد ماه امسال، دقیقاً یک ماه قبل، با رسیدن طالبان به دروازه‌های شهر کابل، زندانبانان فرار و زندانیان نیز از زندان این گونه خارج می‌شوند.
زندان پلوچرخی.
دست کم از حدود 12,000 زندانی زندان پلوچرخی، حدود 7,000 نفر عضو طالبان بودند. از جمله یکی از سران طالبان که امروز به همراه محافظانش آمده است تا اتاقی را که در آن زندانی شده بود ببیند.
ما اینجا 4 سال زندانی بودیم. در اینجا که شما میبینی زندانی بودیم. در این زندان اینطور زندانی هم بود که 10 سال میشد، 5 سال میشد که هیچ دوسیه نداشت.
پرونده نداشت.
دوسیه یعنی چیزی جرمش معلوم نبود که با چی بندی است. جرمش چی است؟ 10 سال، 15 سال یک بندی بود که از او 15 سال گذشته بود، در بلاک دو بندی بود، تا بالی معلوم نبود که کی را بندی کرده. دیگه ای طور بندی هم اینجا بندی بود که او مقتولین بود، یعنی نفری پدری از این را کشته بود، 30 نفر بچه از این بندی بود، قاتل بیرون بود، 30 نفر از اینجا بندی بود.
این زندان اکنون به طور کامل در کنترل طالبان است. امروز نخستین روزی است که کارمندان سابق این زندان دوباره بر سر کار خود حاضر شدند. عصمت الله یکی از آنهاست.
زیادتر این اتاق کلانش 20 نفر داشت، 25 نفر داشت، تا ایلا تا 30 نفره. فعلا میبینی وضعیت پلیس چرخی دیگه خیلی وحشت زده شده.
فعلا این زندان مکانی برای حشرات موذی شده است. به نظر میرسد پول آمریکا و ناتو در این 20 سال گذشته برای زندانی کردن بیشتر مردم و تقویت سیستم های ایمنی این زندان استفاده می شده است.
این حمله انتحاری در حال اتفاق
چند سال قبل که برای تهیه گزارش اینجا آمده بودم، عامل انتحاری حتی خودش را به 200 متری دروازه بیرونی زندان هم نتوانسته بود برساند.
زندان پل چرخی تا همین چند ماه قبل معروف ترین زندان افغانستان بود که امروز زندانبانی اون را طالبان بر عهده دارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه با بخش گزارش ویژه در خدمت شما خواهیم بود. نگاهی به اهمیت عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در حاشیه سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، عنوان گزارش ویژه است که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است.
رئیس جمهوری ایران امروز پنجشنبه در نخستین سفر خارجی خود به تاجیکستان سفر کرد. با گزارش روزنامه همشهری، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از سید ابراهیم رئیسی دعوت کرد تا برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به این کشور سفر کند. به این ترتیب رئیس جمهوری ایران پنجشنبه تهران را برای نخستین سفر خارجی خود ترک کرد و هیئت بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی نیز او را همراهی کردند. سازمان همکاری شانگهای از سال 2005 با هدف مقابله با تروریسم و همکاری فزاینده اقتصادی ایجاد شده و ایران نیز تا امروز یکی از اعضای ناظر آن بوده است. اما طبق گزارش ها قرار است در اجلاس پیشرو درخواست ایران برای عضویت دائم در این سازمان بررسی شود. خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز نسبت به موافقت با درخواست ایران ابراز امیدواری کرده است. اعضای دائم این سازمان روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان هستند که از این میان پاکستان و هند سال 2017 با عضویت آن در آمدند. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای ابعادی مهم امنیتی و اقتصادی دارد. آقای شعیب بهمن، کارشناس مسائل سیاسی، در این رابطه اظهار داشت.
سازمان شانگهای یک سازمان بین دولتی و البته چند وجهی است، به این معنا که هم در حوزه‌های امنیتی فعال هست و هم در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی. با توجه به ترکیب این سازمان که به هر حال بازیگران و کشورهای مهمی مثل روسیه، چین و هند در اون عضو هستند و همچنین ظرفیت‌های جغرافیایی، ظرفیت‌های اقتصادی و ارتباطات فرهنگی و تمدنی که ایران در واقع با این منطقه داره، شما گفتش که هم خود این سازمان داره یه ویژگی‌های قابل توجهی هست و هم همکاری ایران با این سازمان میتونه نتایج بسیار مثبتی رو در بر داشته باشه. به هر حال خیلی از کشورهایی که در این ترکیب این سازمان حضور دارند از گذشته در حوزه‌های فرهنگی و تمدنی ایران تعریف شدن یا ایران با کشورها روابط بسیار خوب و مناسبی داشته و در مجموع عضویت در این سازمان میتونه به توسعه همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و همچنین همکاری‌های امنیتی بین ایران و این کشورها منجر بشه. در مورد توافق 25 ساله ایران و چین، واقعیت اینه که خب تا به امروز یک سند جامعه همکاری راهبردی بین دو کشور تدوین شده و این سند برای اینکه به مرحله اجرا در بیاد باید در آینده به قراردادهای اجرایی و عملی تبدیل بشه. قطعاً عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای میتونه مواضع تهران و پکن رو به همدیگه نزدیکتر بکنه و همکاری دو کشور رو توسعه ببخشه. بنابراین بحث عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای یک گام رو به جلو برای تحقق و اجرایی شدن توافق 25 ساله ایران و چین به شمار میاد. از جهت دیگه در واقع میشه گفتش که عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای یک پیام سیاسی به کشورهای غربی هم به شمار میاد، مبنی بر اینکه به هر حال با تغییر دولت در ایران رویکردهای آتون بر سیاست خارجی دستخوش تحول جدی شده، رویکرد نگاه به شرق داره در واقع اولویت پیدا میکنه در حوزه سیاست خارجی ایران و در این حال عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای عملا به این معناست که تمام تلاش‌های کشورهای غربی برای تحت فشار قرار دادن و به انزوا کشوندن ایران در سال‌های گذشته با شکست جدی مواجه شده و ایران گزینه‌های متعددی رو در سیاست خارجی خودش داره که در مواقع مقتضی میتونه از اونها استفاده بکنه.
اظهار نظرهای مقامهای داخلی و خارجی نیز حاکی از آن است که درخواست ایران برای عضویت در این سازمان سرانجام نهایی خواهد شد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران 20 مرداد در توییت نوشت: ساعت قبل در گفتگو با دوست و همکارم جناب آقای پتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه تحولات افغانستان، سوریه و خلیج فارس را بررسی کردیم. خوشبختانه موانع سیاسی برای عضویت ایران در پیمان شانگهای برداشته شده و با طی تشریفات فنی عضویت ایران نهایی خواهد شد. سراج الدین مهری‌الدین وزیر خارجه تاجیکستان نیز در نشست خبری در ماه جاری از حمایت کشور تاجیکستان از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای خبر داد. چند روزی پیش روزنامه روسی کمرسان نیز به نقل از منابع آگاه نوشت مراحل عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در اجلاس تاجیکستان آغاز خواهد شد و اعضا پذیرش عضویت ایران را اعلام میکنند. اما در کنار موضوع عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، دیدارهای دو جانبه رئیس جمهوری ایران نیز در حاشیه این اجلاس از اهمیت زیاده برخوردار است. هرچند جزئیات دقیق از کم و کیفی این دیدارها منتشر نشده است، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه توسط دوستان ما و نهاد ریاست جمهوری در سفارت ایران در تاجیکستان در حال انجام است. اما در حالی که پیشبینی میشد رئیسی در حاشیه اجلاس با رؤسای جمهوری روسیه و چین دیدار و رایزنی داشته باشد، رایزنی هایی که میتواند راهبرد دولت 13 در عرصه سیاست خارجی را بیش از پیش مشخص کند و پیام های نیز برای غربی ها داشته باشد، ولی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز به دلیل ابتلای نزدیکان او به کرونا به قرنطینه رفت و در تماس تلفنی این موضوع را به رئیسی اطلاع داد. پوتین همچنین با توجه به غیبت احتمالی در اجلاس شانگهای خواستار انجام هماهنگی برای دیداری دو رئیس جمهور در نخستین فرصت شد. بنابراین دیدارهای رئیس جمهوری ایران در دوشنبه با تغییرات همراه خواهد بود. به نظر می رسد که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نیز از همراهان رئیس جمهوری در این اجلاس دو روزه باشد، چرا که سفر او به هند به دلیل اجلاس با تأخیر افتاده است. گفته می شود که اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و اجلاس سازمان پیمان امنیت دسته جمعی از 15 سپتامبر تا 17 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. اولین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان. سید ابراهیم رئیسی: ما با تاجیکستان ارتباطات سیاسی و اقتصادی داشته و داریم. نشست شورای سران سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه. و آغاز عملیات اجرایی اتحادیه رادیو تلویزیون ایکا. بابت همراهیتون با بخش اخبار و مجله خبری از شما تقدیر و تشکر را داریم. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، سلام و صلوات و درود می فرستیم بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و ذکر صلوات را در روز جمعه انشاءالله فراموش نمی کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه صبحگاه ما در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و صد تیر پرانی بر دل بنشانی، چون پرتاب خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسله مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم، با حال نزارم با حال نظار. برخیز که داد از من بیچار ستانی، بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی، تا لب شیرین به سخن شایی خوش جلوه نمایی، ای بردم آن از دل و شاه کجایی، تا سجده گذارم تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برسانم، جانم برهانم، بر نز وجودم اثری هیچ نمانه جز گرد و غبار.